رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز شنبه 7 اپریل سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. در پاکستان بیشتر از 100 سرباز زیر ترم ماندند. بانک آسیای رشد گفت کمک به تاجیکستان را ادامه خواهد داد. در درگیری‌های تازه در سوریه 43 نفر کشته شدند. یک هواپیمای جنگی آمریکا سقوط کرد و یک آمریکایی در لاتاریا 281 میلیون دلار برد. تفصیل خبرها. در درگیری های تازه در سوریه روز شنبه دست کم 43 نفر دیگر کشته شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند این افراد در حمله نیروهای حکومت به لات امنیه و در حاشیه شهر هما و در شهر هومس به هلاکت رسیدند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل حکومت سوریه را برای ادامه حمله به تظاهرگران ضد دولتی محکوم کرد و از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با رعایت سازش صلح به خشونت ها فورا خاتمه دهد. بان کی مون روز جمعه گفت رضایت بشار اسد برای قطع استفاده از سلاح‌های قطع استفاده از سلاح‌های وزنین تا 10 اپریل نباید بهانه برای ادامه کشتار باشد. کافی آنان دبیر کل پیشینی سازمان چند پیش میان دو طرف سازش را حاصل کرد که بر اساس آن باید تمامی طرف‌های مناقشه در سوریه جنگ و خصومت را بس کنند و به مکالمه پردازند. با گزارش تلویزیون دولتی پاکستان بیشتر از 100 سرباز ارتش این کشور در یکی از منطقه های دورافتاده هیمالیا زیر بهمن و یا ترما ماندند. در این باره همکارم کیوم مرسیتا گزارش می‌دهد.
ارتش پاکستان تایید کرد که بیشتر از 100 سرباز این کشور در یک گوشه دوردست ولایت بحث‌برانگیز کشمیر زیر بهمن و یا ترما ماندند. از هر عباس سخنگوی ارتش پاکستان به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که بهمن پایگاه نظامی را زیر کرده است و عملیات نجات سربازان ادامه دارد.
ساعت 6 بامداد ترما آمده و 113 نفر را در همانجا گور کرد. گروه نجات بخشان را به آنجا فرستادیم. از چرخبال ها سکای بویگیر استفاده میکنیم. سربازان را نیز برای عملیات نجات سفربر کردیم.
سخنگوی ارتش پاکستان افزود بعضی از جسدهای سربازان را بیرون کشیدند ولی حالا معلوم نیست چند تنی آنها زنده ماندند. ترما در نزدیکی پریخ سیاچین در یکی از قسمت‌های کوههای هیمالای فرود آمده است. هندو پاکستان که هر دو بر سر ولایت کشمیر دعوا دارند، هزاران سرباز خود را در این منطقه سرد و دوردست جایگیر کردند. سربازان هم باید ماه‌های زیاده به سرمای قهرتون، بادهای سخت و بیماری‌های مختلف تاب بیارند. ماه مرد نیز بر اثر ترما در کشمیر تحت کنترل هند 16 سرباز هند هلاک شدند. ولایت عمدتاً مسلمان نشین کشمیر بعد استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 سه بار سبب جنگ میان هند و پاکستان شده است.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. روزنامه ایزوست روسیه نوشته است استقرار سیستم پیشرفته ضد موشک S-400 تریومف در ولایت کنینگراد شروع شد. روزنامه از قول یک منبع خود در سپاه بحری بالتیکه روسیه نوشت که این سیستم مرزهای غربی روسیه را از حمله های هوایی و موشک محافظت خواهد کرد. گذاشتن این سپر دفاعی در کنینگراد را پاسخ به برنامه آمریکا می دانند که قصد دارد در اروپا سپر دفاعی ضد موشک جایگیر کند. روسیه این سپر را خطر به امنیت خود می داند. فرماندهان روسیه گفتند سیستم S-400 تا آخر همین سال در منطقه پریموریه در شرق روسیه نیز جایگیر کرده می شود. مطبوعات روسی می گوید این سیستم قادر است با 72 موشک همزمان 36 هدف را نابود کند. و بر سر سقوط یک هواپیمای جنگی آمریکا در بالای یک بنای استقامتی در ایالت ویرجینیا دست کم 6 نفر مجروح شدند. خلبان‌های هواپیمای F-18 قبل از سقوط از هواپیما خود را بیرون انداخته و زنده ماندند. مارک ویس گربر کاپیتان نیروهای دریایی آمریکا گفت نقص فلاکتبار فنی سبب سقوط شده است. با تایید میکنیم که هواپیمای F-18 دلتا در بالای یک مجمع استقامتی سقوط کرد. 5 بنا بر اثر آتش سوزی آسیب زیاد دیدند. هر بنا 4 خانگی دارند. دایر به آسیب دیدن کسی در محل گزارش نداریم. خلبان ها بی آسیب خود را بیرون افکندند و آنها را با زخم های سبوک به بیمارستان محلی بردند. بنابر گزارش ها قبل از سقوط هواپیما مواد سوختی آن به بیرون می ریخت که یا به خاطر جلوگیری از ترکش عظیم خلبان ها خودشان این کار را کردند یا بنزین بر اثر نقص فنی از هواپیما ریخته است. محلی که هواپیما سقوط کرد در نزدیکی چند پایگاه نظامی آمریکا جایگیر است. گروه حماس روز شنبه یک نفر را برای همدستی با اسرائیل و دو فلسطینی دیگر را برای دست داشتن در کشتار به دار آویخته است. وزارت امور داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه گفت هر سه نفر را در شهر غزه به دار کشیدند. بار اول است که سازمان حماس در سال روان یک نفر را با اتهام همدستی با اسرائیل قتل می کند. گفته می شود ماموران امنیتی اسرائیل در امر جلوگیری از حمله های تندروان و محو رهبران گروه های تندروی فلسطینی از بعضی از خبررسان های فلسطینی کمک می گیرند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید بانک آسیای رشد قول داد که در بنیاد راه و شبکه‌های نوی خط برق در تاجیکستان میلیون ها دلار کمک خواهد کرد. همکارم عبداللهی اشور گزارش می‌دهد.
بانک آسیای رشد گفته است عزم دارد در بنیاد راه و شبکه‌های انتقال برق که تاجیکستان و افغانستان را با ترکمنستان و پاکستان وصل می‌کند سهم بگیرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت مسئله مذکور در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان و جاجی توکشی رهبر دفتر بانک آسیای رشد در دوشنبه بررسی شد که ماموریت او در تاجیکستان پایان می‌یابد. در بیانیه رسمی آمده است در ملاقات عزم استوار تاجیکستان و بانک آسیای رشد با پیوستن شبکه‌های نقلیاتی و انرژتیکی تاجیکستان و افغانستان با ترکمنستان و پاکستان از جمله دایر به کشیدن خط‌های برق و گاز و بنیاد راه‌های آهن و ماشینگرد تاکید گردید. بانک آسیای رشد از سال 1998 تا کنون به تاجیکستان بیشتر از 860 میلیون دلار قرض‌های با امتیاز و کمک‌های مالی به بازگشت داده است. اما این بانک از طرح بحث برانگیز نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان خود را کنار کشیده است. نیروگاه برقی آبی راغون با توانایی 3600 مگاوات از بزرگترین نیروگاه‌های برقی در آسیای مرکزی خواهد بود و در صورت بنیاد تاجیکستان را از عذاب برقی در زمستان خلاص کرده به فروشنده برق ارزان تبدیل خواهد داد. اما نیروگاهی مذکور که در سرگاه یکی از رودخانه‌های حیاتی آسیای مرکزی ساخته می‌شود، سبب بحث و کشمکش زیاد میان تاجیکستان با ازبکستان شده است که می‌گوید در صورت بنیاد سربند بزرگ برای راغون آب کافی برای آبیاری نخواهد داشت.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. دستیاران عمر سلیمان رهبر سابق خدمات جاسوسی مصر میگویند که او قصد دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. پیشتر خود او گفته بود که نامزدیش را در انتخابات نمیگذارد. بنوشته مطبوعات مصر روز جمعه 100 نفر از طرفداران عمر سلیمان در قاهره راهپیمایی کرده و از او خواستند در انتخابات شرکت کند. عمر سلیمان 74 ساله یکی از اطرافیان نزدیک حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر است که در قیام‌های مردمی سال گذشته استعفا داد. عمر سلیمان باید برای پیشبری نامزدیش 30,000 امضا جمع آورد و مهلت ثبت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری مصر روز یک شنبه 8 اپریل به پایان می‌رسد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز یک شنبه به هند سفر میکند که نخستین سفری رهبری اسلام آباد به هند در 7 سال اخیر است. قرار است او بعد از نهار با منموهن سینگ نخست وزیر هند برای نیایش به شهر راجستان یک زیارتگاه معروف مسلمانان در هند برود. هند و پاکستان سالهای طولانی مناسبت خوبی نداشتند و بعد استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 سه مرتبه با هم جنگیدند و یکی از برندگان لاتاری 656 میلیون دلاری در امریکا به زودی 218 میلیون دلارش را صاحب خواهد شد، ولی از این مبلغ باید مالیات هم بپردازد. برنده لاتاری از ایالت کانزاس بوده و نخواست است که نامش را آشکار کنند. دو نفر دیگر از ایالت ایلینویس و مریلند آمریکا نیز همین مبلغ را خواهند گرفت. با بیشتر از نیم میلیارد دلار رسیدن حجم جایزه در لاتاری در امریکا این بازی یک وسوسه بی سابقه را برانگیخت. شنونده عزیز و ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تی جی.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
از فرما رانده و از مکتب محروم. بعد از خصوصی شدن فرما، مکتب بچه‌های دهه سنجچوپ شهر نو در منزل یک ساکن دهه درس می‌خواند.
اون مصدقی که حاضر اجاره دادگی و یا مکتب یک دو ماه که طاقت میکنه در سپتامبر خدا کنه ما مکتب نو رو می‌گذاریم.
رهبری همون فرمه حاجی حیدر اومده خودسرانه امتحان و غیره قرار گفت که ملک من بس همه مکتب خریدون کنین. من صاحب من فرمه خریدگی این بالانس من بده اومده که خالی کنه تو.
در کوچه موندیم بعد ها نمیدون که از طرف مدیر معارف می اینجا انتخاب کردن نمید چیکو کردن که ما اونا گفتن که دهمیج درسی ار یکمی سنتیا رو طلبومون دهمیج قبول کردیم.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا همراه نگاهی من اندازیم به عنوان چندی از گزارش های که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در ناحیه شهری نو ده ها کودک در یک سیمفونی تنگ درس می خوانند که قبلا کهدان بود. نسل نوی ناراضی در تاجیکستان ولی نسلی که می گوید شور و آشوب نمی خواهد. سرنوشتی یک نورسی پاکستانی که خود را کشت سختی های زندگی های فقیران پاکستان را عیان تر کرد و در جنوب تاجیکستان مقامات از ملوها خواستند در جلوگیری از دامن زدن بیماری سیل کمک کنند. شاید بعد از شنیدن این گزارش با گوش های خود باور نمیکنید ولی این یک واقعیت است. بیشک ده ها بار شنیدید که بنابر کمبود سیمف خانه ها در مکتب های تاجیکستان بعضن بچه ها در واگن ها درس می خوانند یا بنابر نبودن معلم یا نرسیدن معلم تقریبا در سه بس نیز درس داده می شود. اما بار شنیدید که یک کهدون یک نفر را به سیمف خانه تبدیل دادند و در آن همزمان تقریبا به 40 نفر درس می گویند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد با یکی از چنین به اصطلاح مکتب ها رفته بود.
سینفخانه مکتب ابتدایی رقم 49 ناحیه شهرینه واقع در 45 کیلومتری غرب پایتخت در کاهدان منزل زیست یک ساکن دهی سنجچاب جایگیر است. در این سینفخانه حدوداً 30 بچه سن و سال مختلف درس می‌خوانند. روزی که ما در این سینفخانه بودیم یک معلم همزمان از دو فن کاملاً مختلف به طلبه ها درس می‌گفت. طلبه های سنف سیوم درس ماتیماتیکا داشتند ولی طلبه های سنف یکم زبان تاجیکی می‌آموختند. در گذشته نه چندان دور بنای پیشین این مکتب 4 ساله ابتدایی در نزد یک فرم مالپروری جایگیر بود، اما وقتی فرم را شرکت خصوصی مفصوم به حاجی خریداری کرد، مکتب مجبوراً به جای دیگر به منزل زیست یک ساکن این دهه کوچانیده شد. مدیر این مکتب شریفه خالوبا میگوید که رئیس فرم در غیب او مکتب را به اینجا کوچانیده است.
یا فروش هم زنگ زد که بیا مکتب خالی کن. من گفتم که من کسیم رخصتی مهنتی دارم، من باید سنتیار رو روم. بعد اومده در قلف شکست در اومده پرتار من روی فروش مجبور کردیم، اومده شده اوارده همی خونده جو کردیم. بیام بینم که گفتن که مرده من امجه تو درس میتی، من امجه خودسرونه خودسری نکدی یکون جو نرفته پرتار من امجه پرتفتگی. فروش هم اومده اینجا توزه کرده سوی به خونه یکدی مسیحت کرده. مدیری معارف گفتن که معلمه خیلی با امر تقدیر هم خیلی شده.
در زمان کوچبندی اجباری مکتب به این کهدان مکتب 42 طلبه داشت، اما بعداً قسمی از والدان فرزندان خود را به مکتب‌های دیگر بردند و حالا سیمخانه 30 طلبه دارد. این دلیل که یک معلم همزمان از دو فن در دو گروه مختلف درس می‌گوید بسیار پدر و مادران را ناراحت کرده است. از آموزگار سینف مکرمه هادیه و پرسیدم که چگونه می‌تواند که دو فن مختلف را در یک زمان درس دهد، وی در جواب خندیده می‌گوید که دیگر عادت کرده است.
یا درس ماتماتیک می‌گذاریم یا درس زبان مادری می‌گذاریم و همین می‌فهمونیم. اول این سینف می‌فهمونیم، وظیفه می‌تیم تو اینو اجرا کردن بو این سینف دیگر.
آموزگاران این مکتب میگویند که شعبه معارف ناحیه در برابر قرار رئیس نوی فرما که طلبه ها را به معنای تامش به کوچه پرتافت هیچ واکنش نشان نداد. این است که حالا نحوه تعلیم و تدریس در این سنفخانه به شیوه درس آموزی در مکتب های کهنه امارت بخارا مانند شده است. میگویند معلمان این مکتب. علی مردان همرایف مدیر شعبه متادی معارف ناحیه شهرینو به ما گفت که بنای مکتب نزد فرما مال رئیس فرما است و ما چطور باید به صاحب زوری می کردیم. از این رو آنها منزل ساکن دیگر را اجاره گرفتند.
آنمون شپنگی که شما امروز دیدید باید در مدت 4 ماه 5 ماه اجاره گرفتند.
حالا طلبگان و آموزگاران این مکتب در دوراهه ماندند و نمیدونند که تحصیل را قطع کنند و یا کار را به همین شکل ادامه دهند. از یک طرف سنخانه تنگ و محدود، از طرف دیگر سرنوشت نامعین مکتب نو که گویا ساختمان آن جریان دارد، این حال را به وجود آورده است. عبدالقیوم دولتوف صاحب منزلی که مکتب در کهدان آن جایگیر شده است میگوید که شعبه معارف وعده داده بود که طلبه ها تنها 2 ماه در منزل او درس میگیرند و بعداً به مکتب نو کوچ میبندند. اما آن 2 ماه 8 ماه شد ولی هنوز از مکتب نو درک نیست.
این طلبه به چرا هم به چیز موندن به مکتب موندن و هر معارف هم گفت که مادم یه 2 ماه چی تایی گفت سال آخر شده سه مکتب اون هیچ جانه سکی تیار شد.
واقعا در دامنه تپه این دهه یک بنای نو ساخت را مشاهده کردیم که تنها دیوار و بام دارد و معلوم است که تا انجام ساختمان ماها و حتی سالها باید منتظر شد. حالا مدیر مکتب از پدر و مادران طلبه ها خواهش دارد که جمع آیند، حشر کنند و اقلا یک سنف خانه را برای درس گذرانی آماده کنند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
و عکس و گزارش ویدیویی در برای این مکتب را می توانید در تارنامه رادیو آزادی ببینید در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه و همچنین در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هست.
سر از 5 مارس برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
در تاجیکستان که جنگ خرابیاوری شهروندی را پشت سر کرده است، تاکنون بسیاری ها میگویند که مردم با وجود تمام سختی ها نمیگذارد تا کسی راهپیمایی و اعتراض کند. اما با گذشت بیشتر از یک ده سال از خاتمه جنگ و بی‌بندوباری ها در تاجیکستان، آیا این اندیشه هنوز هم بر جای است یا تغییر در آن دیده می شود؟ همکارم سلیم ایوبزاد در این باره گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم میشنویم.
صبحان و بهروز هر دو 20 ساله اند، یکی در روسیه مرد کار است و دومی در دانشگاه در تاجیکستان تحصیل میکند. هر دو از زندگی خیش و وضع اجتماعی در تاجیکستان راضی نیستند. صبحان میگوید پدری او آیله و سه فرزندش را ترک کرد، مادرش کسب و کار ندارد و خودش نتوانسته است تحصیل خود را به پایان رساند یا برای خواندن در خارج راحت بگیرد. وی حکومت را مسئول این حال میداند.
دولت نمیخی کرده است که مثال خلق کن با غصت بسته بکتا اودی رفت بسته مثال فرماندون کتون خونده است که خلق اودی یعنی که کن با غصت ده با بکتا اوتر شده رفت بسته.
به عقیده همسال سبحان بهروز در تاجیکستان این همه سال پیش رفته به چشم نمیخورد.
چیز اصلاح نمیشد، برعکس وضع بدتر نشد بهتر نیست.
صحبت های آزادانه و جسورانه افرادی مثل سبحان و بهروز اخیرا بیشتر و بلندتر به گوش میرسد. جامعه شناس سیف الله ملا جانوف میگوید
هرچند از میان کشوری آسیمن شدیدترین ضربه را از جنگ شهروندی تاجیک ها خوردند، لیکن امروز ندای دموکراسی در من در دوام 4 سال اخیر در کشورهای آسیا مرکزی تقریبا در همشون بودم، در هیچ کدامشون بودم به اندازه تاجیکستان بودم با جرأتانه و هدفمندانه نیست.
دو ماه پیش یکی از پناهندگان و مهاجران پیشین عزت امان اعلام داشت که به وطن برگشت است و میخواهد حزب جوانان تاجیکستان را تاسیس داده موج نوی را به فضای سیاسی کشور وارد کند. به اعتقاد او نسل به وای رسید که آتش و خون و مصیبت جنگ را ندیده است و زندگی بهتری میخواهد.
جوانان دیگر این جنگ رو فراموش کردن و جهانبینی جوانان اصلا دیگر است. دیگر هر حرف بالای مثلا که ما جنگ داشتیم و شما فراموش کردید دیگر فکر نمیکنم که در خود جوانان باشد و جوانان خواهشات خودشون و طلبات خودشون را خواهند طلب کرد.
کارشناسان این تحولات را به کاهش تاثیر سندرم جنگ شهروندی در تاجیکستان نسبت میدهند. سیندروم اصلا اصطلاح پزشکی است و جمعی علامات و انگیزه هایی را در نظر دارد که به بیماری معین دلالت میکنند، ولی مجازن به آمیزش نظرها، احساسات، عادت یا رفتاری مربوط به این یا آن واقعه و خاطره نیز سیندروم نام دارد. بنابر آن کشورهایی که جنگ شهروندی را اثر گذرانده اند با اولین نشانه های آن از همه گونه حرکت خودداری میکنند تا دوباره به آن چاه نافتند. تصویر چنین حال را می توان در این اندرز تاجیکی دید که مرگزیده از رسمانی اعلام میترسد. حکومت های پس از جنگ از این سندرم برای حفظ و تحکیم قدرت خود به طور وسیع استفاده میکنند. پس از جنگ شهروندی سالهای 1920 و 30 روسیه، رهبر اتحاد شوروی یوسف استالین جامعه یا با کمیش طرفداران حزب کمونیست را به سطح رسانده بود که در قتل همه گونه دشمنان خلق آمادگی بی خلل روانی داشتند. رهبر زیمبابوه روبرت موگابه پس از 32 سال جنگ نیز همه روزه از قهرمانان آن عنوان میشود. حزب حاکم الجزایر از سالهای 1990 به این سو رأی مردم را با شعار دنیاویت و صلح ضد تندگرایی اسلامی و تروریسم جلب میکند. مهاجر تاجیک سبحان میگوید روایت جنگ تاجیکستان را از کلان سالان شنیده است.
میخواستن که مثال دولت اسلامی کنند، لیکن خلق اتحاد شوروی و روسیه یک جای شده همه برباد دادن نشد. باید اسلامی نمیشده، دموکراسی نشده، همخی جنگ شده، باید جنگ درونی همه که شهروندی برمید.
مدیر کافیدر روانشناسی در دانشگاه دولتی تاجیکستان نفیسه یونسوا بر این است که ضربه روانی جنگ شهروندی سالهای 1992-97 به مدد پزشکان و برنامه های مخصوص دولتی در مدت کوتاه و به آسانی رفع نمیگردد و
آدمان بعد از دچار شدن با آسیب روانی البته کوشش میکند که این چیزها تکرار نشوند، روح گریز میکند و البته آدم رو غیر فعال میکند، این چیزها پسیو میگرداند.
روانشناس دیگر سیف الله ملاجانوف مهلت احتمالی رفع سندرم جنگ شهروندی را بین 25 تا 33 سال معین کرده است، اما می‌افزاید با ورود فناوری های نوی اطلاعاتی و تأثیر مهاجرت و جهانشناسی جوانان تاجیک این مهلت شاید کوتاه‌تر گشته باشد. محققان بر این که دولت نباید از چنین سندرم سوء استفاده کند، بلکه برعکس باید به معالجه آن مشغول گردد. ترساندن شهروندان و یادرس واقعه های سالهای جنگ که مثل طعن و ملامت صدا میدهند میتوانند نتیجه عکس دهند، چنانچه فشار و تمرکز زیاد سر این سندرم سبب تکرار جنگ شهروندی در 63 کشور از جمله سودان، چاد، لبنان، یمن و غیره گشته است. اما این عقیده عزت امان که جنگ تاجیکستان برای جوانان دیگر به مال تاریخ تبدیل یافته است تا کجا اساس دارد؟ جامعه شناس ملاجانوف میگوید درست است که جوانان امروزه با جرأت ترند، ولی
اینها زیر تاثیر نسل کلانسال هستند. وقتی که حرفی رو میخواهم بر زبان آوردن، یکمین حرفی که از نسل کلانتر میزنند براشون که ما یک بار صدا ما رو بلند کردیم، ما یک بار آزادی گفتیم، یک بار استقلال گفتیم و از اون جایی که بودیم یک قدم به پیشتر نه ده قدم به چی یا که از به تعبیری معروف از چاله به چاه افتادیم.
خود عزت امان نیز این پدیده را مشاهده کرده است. به عقیده دانشجوی تاجیک بهروز، جوانان باید با فرهنگ نوی اعتراض یا بیان عقیده از خود خبر دهند، در عکس حال میگوید و حاکمان مغرور میشوند، اصلاح نمیشوند و به کارهای بدتر دست میزنند. همصحبتان ما بحران معارف، بی‌اعتنایی به قانون، نبود جای کار و درآمد مناسب، بسته شدن مسجدها یا فشار به اسلام گرایان، مراعات نشدن حقوق انسان، محلگرایی و فساد اداری را از رشته های مینامند که دخالت فوری جامعه را طلب میکنند. به گفته آنها تنها کشور میتواند از بحث سیاسی رو تابد که نیکو احوالی اقتصادی شهروندان و ولایت قانون را تامین کرده باشد و تاجیکستان در چنین پایه نیست. بحث سیاسی سبب ورود نیروهای نو به نو به مدیریت کشور و پیشرفت آن میشود. سیاستمدار جوان عزت امان میگوید جنگ تاجیکستان باید تنها یک سبق داشته باشد که نباید برای مداخله بیگانگان در امور کشور امکانیت و اجازه داد.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. شنونده عزیز، اگر شما هم دایر به این موضوع نظری دارید، پس سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه ارگ و نظر اندیشه خود را از طریق همین تارنامه به ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
کامران خان یک نورسی 13 ساله پاکستانی خود را برای آن آتش زد که پدر و مادرش پول نیافتند برایش لباس نوی مکتبی بخرند. کامران روزی 30 مرد در بیمارستان درگذشت. در ولایت خیبر پختونخوای پاکستان بعد از شروع درگیری ها میان نیروهای حکومتی و گروه های افرادگرا وضع زندگی مردم بدتر شده است و بسیاری از والدین حتی برای خریداری کتاب و دفتر برای فرزندانشان پول نمییابند. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
کامران خان در شهر شبقدر واقع در شمال و غرب پیشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا میزیست که سالهای اخیر بر اثر درگیری ها میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح افرادگرا در وضع سنگین و رقتبار قرار دارد. سطح بیکاری در شبقدر بعد آن افزایش یافت که پناهندگان زیادی از منطقه درگیری ها از اطراف مهمند فرار کرده مقیم شهر شدند. همزمان سطح ناداری هم بالا رفت و حالا بیشتر خانواده های کم بزاد توان پرداخت مبلغ تحصیل کودکان را ندارند. ایجاز گال پدری کامران 4 ماه پیش از خویشاوندانش مبلغی دریافت کرده به عربستان سعودی رفت. او خواست که روادید خود برای عمره یا زیارت خانه خدا به مکه را برای زیست و کار غیر قانونی در آن کشور استفاده کند. اما با او بلافاصله یافتن کار و انتقال مبلغ به پیوندانش میسر نشد. با وجود این والدین مطمئن بودند که کامران و برادر کلانیش باید حتما تحصیل کنند، زیرا فقط به این وسیله می توانند خانواده‌شان را از بند فقر رها سازند. شکرالله مدیر مکتب میانه مهمند می گوید که کامران از طالب علمان بهترین مکتب محسوب می شد و از ادامه تحصیل دست کشیدن او برای آموزگاران غیر انتظار بود. بعدا شکرالله شاگردش را در شهر در حال واخورد که آهم پاراها را جمع آورده می فروخت.
خو یو ټایم کې د سراغله چې تقریبا 4 کلاس کې دوی سکول پرې خو
او بعد ختم صنف 4 مکتب رو ترک نمود و به جستجوی آهن پاره ها مشغول شد. من با او واخوردم و خواهش کردم که به مکتب برگردد. کامران گفت که حق تحصیل رو پرداخته نمیتواند. آن وقت من به او گفتم که بدون پرداخت مبلغ سری تحصیل برگردد.
و اما این پیشنهاد مدیر برای به سیمخانه برگشتن کامران کافی نبود. طالب علمان مکتب های خصوصی و دولتی پاکستان باید به مکتب با لباسی یگانه حاضر شوند و همچنین کتاب ها را با پول خود خریداری کنند. کامران برای خرید لباسی مکتبی مبلغ نداشت و با لباسی کهنه و فرسوده مکتب رفتن نمیخواست. با گفته سلیم خان برادر کامران، مادر میخواست که او تحصیل کند و اما با طلب های پیوسته کامران پاسخ میداد که برای لباسی مکتبی پول ندارد. عاقبت مادرش شاهانه بیبی از التیجاهای کامران بداد آمده برویش ترسکی زد. کامران تهدید کرد که اگر برایش لباسی مکتبی نخرند او دست به خودکشی میزند و بعد چند مدت خود را آتش زد. مرگ کامران از آن جهت هم ریخت بار است که در عرفه پیاده ساختنی یک برنامه گسترده یاری با طالب علمان مکتب‌های پاکستان با وقوع پیوسته است. همین ماه هم در ولایت خیبر پختونخوا با سرمایه‌گذاری بریتانیا معرکه شروع شد که به 80,000 کودکان از آیله‌های کمبزاد امکان تا سال 2015 در مکتب تحصیل کردن را فراهم می‌سازد. برای تطبیق این طرح بریتانیا 200 میلیون فونت استرلینگ معادل 320 میلیون دلار جدا کرده است که قرار است برای پرداخت حق تحصیلی طالبینمان، ادرار پولی آنها و بنیاد مکتب‌های نو صرف شود. بر پایه اطلاع رسمی در مناطق قبایل نشین پاکستان فقط 17% اهالی معلومات میانه دارند.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلان مقامات رسمی از مولاهای ولایت خواستند به مردم نصیحت کنند که اگر نفر مبتلای بیماری سیل باشد به خاطر همسایه یا خشان خود به مسجد نایند و در خانه عبادت کنند. مقامات میگویند این یک راه آسان جلوگیری از بیماری سیل است که در بعضی از ناحیه ها با سرعت دامن پهن میکند. در این باره گزارش داریم از همکارم ناصر جانی مامورزاده.
مرکز مبارزه با بیماری سیل ولایت ختلان برای جلوگیری از گسترش بیماری سیل از نیروی دو ملاها و امام خطیبان مساجد منطقه استفاده میکند. عبدالمجید سنگینوف کارمند مسئول مرکز مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است آینده نزدیک برای دو ملاها و امام خطیبان مساجد دوره های آموزشی دایر شده برای تشویق بیماران سیل به تبابت آنها را جلب خواهند کرد.
ما شخصا مبتلا به بیماری سیل باشند باید که با مسجد نبیایند که بیماریش با دیگر کس نگذارد. علاقه در تمام بعضی مسجدهایی که من اشتراف کرده استدن در همونو همین در همین برای گرد رفته استدن است که اون کسونی که شخصونی که بیمار هستند با مسجد برای نماز خوندن نردیانون در خواه نماز خوندن.
با گفته جناب سنگینوف جلب روحانیان به معرکه تبلیغاتی ضد سیلی برای کاهش میزان گرفتاری به این مریضی سرایتی تاثیر مثبت میرساند چون تاثیر پیشواهای دین به اهالی نظر به توصیه و هشدارهای به تکرار پزشکان بیشتر و عمیق‌تر بوده است. این هم در حالی است که سید جان سرما خوجه امام خطیب مسجد مرکزی شهر قرغان‌تپه گفت روحانیان همیشه به نمازگزاران تاکید میکنند که قاعده های هیگینی را رعایت نموده به طرز حیات سالم رو بیارند.
بسیار کسلای سیلو کسلای داخلی انسان از نفس به نفس میرسد. هیگین ما باید رعایت کنیم. انا برای همه از جوانای حاضر خواهش التماس میکنم بشتم هم بخونم بفهمم که مقصد انسان برای چه؟ برای تازگی ان نظافت سلیمانی باید طبیعت انسان هم خواهد بزرگی باشد که رسول خدا گفتن که غیری تشو تبر یا کربردگی دیگه همه دردو میگذرد.
اما مرکز مبارزه با بیماری های سیل میگوید که در سال گذشته شماره از دوملاهای مساجد منطقه کلوب قرغان‌تپه را به معرکه مبارزه با بیماری سیل جلب کردند که در نهایت قریب 3000 بیماری نو را آشکار و به تبابت فرا گرفتند. امسال باشد در ولایت ختلان قریب 600 نفر بیماری سیل را ثبت نام کردند که نیاز به معالجه سری وقتی دارند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تکپا.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اول مجله شامگاهی لحظه بعد. برنامه یک روز با شماست و بعدیان آینه مدارا. با ما بمانید.